یک شنبه 30 ژانویه 1944. کیتی بسیار عزیز، یک شنبه دیگر گذشت. دیگر به اندازه روزهای اول از یک شنبه ها ناراحت نیستم، اما باز هم خسته کننده اند. هنوز به انبار نرفتم، اما ممکن است همین روزها بروم. دیشب تنهایی در تاریکی رفتم پایین. چند شب پیشم با پدر رفته بودم. هواپیماهای آلمانی در آسمان پرواز می کردند و من بالای پله ها ایستاده بودم و می دانستم که تنها هستم و نمی توانم به کمک دیگران متکی باشم. اما موقعی که سرم را بلند کردم و به آسمان نگاه و به خدا توکل کردم، ترسم از بین رفت. احتیاج شدیدی به تنهایی دارم. پدر متوجه شده که من آن همیشگی نیستم، اما نمی توانم به او بگویم که ناراحتیم از چیست. تنها دلم می خواهد فریاد بزنم: تنهام بذارین، تنهام بذارین. کسی چه می داند؟ شاید روزی برسد که بیشتر از آنچه می خواهم تنها شوم. آن فرانک. پنج شنبه 3 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، هیجان حمله نهایی هر روز در کشور اوج می گیرد. اگر اینجا بودی، مطمئنم که به اندازه من خودت را آماده می کردی. هرچند که مسلماً تو به این جوش و خروش ها می خندی. کسی چه می داند؟ شاید اینها همه هیاهوی بسیار برای هیچ باشد. روزنامه ها مردم را با اخبار تمام نشدنی حمله به جنون کشاندند. برای مثال، در صورت فرود آمدن انگلیسی ها در هلند، آلمانی ها برای دفاع از آن به هر کار دست می زنن. حتی اگر لازم شود غرقش می کنن. وزیر آن نقشه هلند و مناطق قابل غرق شدن را چاپ کردند. از آنجا که بیشتر مناطق آمستردام در معرض این خطر قرار دارند، اولین سؤال ما این بود که اگر آب همه جا را بگیرد چه کار باید بکنیم؟ این سؤال بغرنج جوابهای گوناگونی در پی آورد. چون راه رفتن یا رانندگی یا دوچرخه‌رانی در آب ممکن نیست، چاره ای نیست جز آن که چلپ چلپ پیاده به آب بزنیم. حرفای احمقانه نزنید، باید با شنا رد بشویم. لباس و کلاه شنامان را بر می داریم و تا حد امکان زیرابی می رویم تا کسی نفهمد که یهودی هستیم. آه چه بزخرفاتی، بی برو برگرد موشها زیر آب پای خانمها را گاز می گیرند. البته کسی که این حرف را زد مرد بود. بعدم معلوم خواهد شد کی بلندتر از همه جیغ می کشد. ما حتی از خانه هم نمی توانیم بیرون برویم. انبار آنقدر زهوار در رفته است که اگر سیل راه بیفتد فوراً از هم وا می شود. گوش کنید چه می گوییم. شوخی را بگذارید کنار، جدن باید سعی کنیم قایق پیدا کنیم. برای چه اینقدر به خودمان زحمت بدهیم؟ من یک نظر بهتر دارم. نفری یک جعبه از انبار بر می داریم با چند تا قاشق چوبی که کار پارو را بکند. من با توپا راه می روم. جوانی هایم با آن اعجاز می کردم.
یانگیز به این چیزا احتیاجی نداره. زنشو کول می کنه. به این ترتیب مایب سوار چوپاست.
کیتی، حالا تا حدودی می توانی مجسم کنی چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ این شوخی های شاد و شنگول خیلی خوب بود، اما واقعیت چیز دیگری است. بعد دومین سوال درباره حمله مطرح شد. اگر آلمانی ها از آمستردام عقب نشینی کنند، ما چه باید بکنیم؟
شهر را می گذاریم برای بقیه، لباس مبدل می پوشیم و در می رویم. هر اتفاقی که بیفته از اینجا بیرون نریم. بهترین کار اینه که همینجا رو بچسبیم. آلمانی ها می تونن کل مردم هلند رو ببرن آلمان که همشون اونجا بمیرن.
پس چی که اینجا میمونیم؟ اینجا امن‌تر اینجاست. میگیم کلایمن و خانواده‌شون بیان اینجا با ما زندگی کنن. هر طور هست یک کیسه خورده چوب پیدا میکنیم و همگی روی زمین میخوابیم. در صورت لزوم میتونیم بگیم مایپ و کلایمن چند تا پتو هم بیارن. درخواست میکنیم مقداری حبوبات اضافه بر 65 پوندی که میگیریم بهمون بدن. یا نه میتونه مقداری برامون تهیه کنه.
در حال حاضر ذخیره‌مون در حدود 65 پوند حبوبات، 10 پوند نخوده. یادتون نره که 50 قوطی هم کنسرو سبزیجات داریم. چیزای دیگه چی مادر؟ آخرین آمار رو بده ببینیم. 10 قوطی کنسرو ماهی، 40 قوطی شیر، 20 پوند شیر خشک، 3 شیشه روغن، 4 بسته کره، 4 دبه گوشت، 2 دبه بزرگ توت فرنگی، 2 دبه انگور فرنگی، 20 دبه گوجه فرنگی، 10 پوند جو، 9 پوند برنج. همین. ذخیره غذای نسبتاً رضایت بخشی است. با این حال باید خوراک کارمندان شرکت را هم تأمین کنیم. یعنی باید هر هفته از اندوختمان برداشت کنیم. پس آنقدرها هم که فکر می کردیم زیاد نیست. چوب و زغال برای بخاری و شمع هم به اندازه کافی داریم. باید چند کیسه کوچک برای پولامون درست کنیم که بتونیم توی لباسامون قایم کنیم که اگه لازم شد از اینجا بریم بی پول نمونیم. اول باید یه صورت از چیزایی که لازم داریم تهیه کنیم که اگه مجبور شدیم فرار کنیم قبلا کوله پشتیامونو آماده کرده باشیم. موقعش که شد دو نفر رو میذاریم برای دیدبانی. یکی توی اتاق زیر شیروانی جلو، یکی توی اتاق عقبی.
دست نگهدار، اگه آب و گاز و برق قطع بشه چجوری غذا بپزیم؟
روی بخاری آبو میجوشونیم تا تصفیه بشه. چند ظرف بزرگو کاملا تمیز میکنیم و توشون آب میریزیم. توی سه تا مایتابم غذا کنار میذاریم و توی لگن حمامم میتونیم آب ذخیره کنیم.
تازه هنوز حدود 230 پوند سیب زمینی زمستونی توی انبار ادویه داریم.
سر تا سر روز همه ی حرف‌ها درباره حمله است. این همه صحبت درباره گرسنگی، مردن، بمباران، کپسول آتش نشانی، کیسه خواب، کارت شناسایی، گاز سمی و غیره و غیره و غیره ابدا نشاط‌آور نیست. یک نمونه خوب از صحبت‌های صریح و بی‌پرده اعضای ذکور ساختمان زمیمه با یان. زمیمه:
می‌ترسیم اگه آلمانی‌ها مجبورشن عقب نشینی کنن کل هلندم با خودشون ببرن.
یان:
غیر ممکنه،
اونا این همه قطار ندارن.
زمیمه:
قطار؟ تو واقعا فکر میکنی که اونا مردم رو میذارن توی قطار؟ غیر ممکنه، همه باید پیاده گس کنن.
یان:
گمون نمی کنم.
شما طرف تاریک قضیه رو نگاه میکنی. چه فایده ای داره که این همه آدم رو جمع کنن و دنبال خودشون را بندازن؟
زمیمه:
یادت رفته که گوبلز همیشه میگفت اگه مجبور بشن برن در همه ی کشورهای اشغالی رو پشت سرشون میبندن؟
یان:
اونا از این حرفا زیاد میزنن.
زمیمه:
تو فکر میکنی آلمانیا اونقدر شریف و انسانن که همچین کاری نمیکنن؟ همه ی حرف اونا اینه که اگه زمانی سقوط کنیم همه رو با خودمون میکشیم پایین.
یان: شما هر چی میخواین بگین، من باور نمیکنم.
زمیمه:
قضیه همون داستان قدیمیه. هیچ کس تا خطر رو جلوی چشش نبینه باور نمیکنه.
یان:
شما از هیچ چیز اطمینان ندارین. اینا همش فرضیاته.
زمیمه:
آخه ما درست توی ناف جریان بودیم. اول توی آلمان، بعدم اینجا. فکر میکنی توی روسیه چه اتفاقی داره میفته؟
یان:
نباید یهودیا را قاطی قضیه کنین. گمون نمی کنم هیچ کس از وضعیت روسیه خبر دقیقی داشته باشه. احتمالاً انگلیسیا و روسا به خاطر سیاست‌های تبلیغاتی خبرها را بزرگ میکنن، کاری که آلمانیا میکنن.
زمیمه:
به هیچ وجه اینطور نیست. بی بی سی همیشه راست میگه. اگرم خبرهای اغراق‌آمیز بدن، برای اینه که حقایق اونقدر وحشتناکه که نمیشه رک و پوست کنده به مردم گفت. نمیتونی منکر بشی که میلیون ها انسان صلح دوست در لهستان و روسیه یا مردن یا با گاز خفه شدن.
دیگر وقتت را با تکرار بقیه ی صحبت ها نمیگیرم. من خیلی آرامم و هیچ توجهی به این داد و قال ها ندارم. به مرحله ای رسیدم که مرگ و زندگی هیچ کدام برایم اهمیت ندارد. زمین بدون من هم میچرخد و من هیچ کاری نمیتوانم برای تغییر حوادث بکنم. فقط باید بگذارم قضایا سیر خودشان را طی کنند و همه ی حواسم را روی کارم متمرکز کنم و امیدوار باشم که همه چیز آخر کار رو به راه شود. ارادتمند آن. سه شنبه 8 فوریه 1944. کیتی عزیز، نمیتوانم بگویم چه حالی دارم. لحظه ای دلم برای سکوت و آرامش پر می کشد و لحظه ای دیگر احساس می کنم نیاز به تفریح دارم. ما خندیدن را از یاد برده ایم. خنده ای چنان از ته دل که نتوان جلوش را گرفت. امروز صبح کرکر خندیدم. از همون خنده هایی که در مدرسه سر می دادیم. من و مارگوت مثل نوجوان های واقعی کرکر خنده کردیم. دیشب دوباره با مادر ماجرا داشتیم.
مارگوت داشت پتوی پشمیش را دور خودش میپیچید که ناگهان از جا پرید و با دقت زیر رویش کرد. میدانی چی پیدا کرد؟ یک سنجاق تگرد. مادر پتو را وصله کرده و یادش رفته بود سنجاق را در بیاورد. پدر سرش را با حالتی خاص تکان داد و گفت: چه مادر بی‌دقتی. کمی بعد مادر از حمام آمد و من محض شوخی گفتم: ای بی‌رحم. طبیعتاً او دلیل این حرف را پرسید و ما گفتیم که سنجاق را ندیده بود. بلافاصله با تکبر خاصش گفت: همین مونده که تو سرزنشم کنی. خودت موقعی که خیاطی میکنی همه جا پر سنجاق میشه. نگاه کن، بازم وسایل مانیکورتو توی اتاق ولو کردی. پس حق اعتراض نداری. گفتم که من از آن استفاده نکردم و مارگوت هم پشتیبانیم کرد چون خودش تقصیر داشت. مادر آنقدر درباره شلختگی من گفت که بالاخره کفرم در آمد و با گستاخی گفتم: کسی که گفت تو بی‌دقتی من نبودم، اما همیشه بقیه منو به خاطر اشتباهات دیگران سرزنش میکنن. مادر دیگر چیزی نگفت. یک دقیقه بعد وقت خواب شد و ناچار به او شب بخیر گفتم و صورتش را بوسیدم. ممکن است این حادثه چندان مهم نباشد، اما این روزها همه چیز مرا عصبی میکند. آن ماری فرانک. شنبه 12 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، خورشید می درخشد، آسمان آبی آبی است، نسیمی روح بخش می وزد و من واقعا دلم برای همه چیز پر می کشد. صحبت کردن از آزادی، دوستانم، تنها بودن، برای گریه کردن هم دلم پر می کشد. احساس می کنم دارم منفجر می شدم. می دانم که گریه به انسان کمک می کند، ولی من نمی توانم گریه کنم. خستم. از این اتاق به آن اتاق می روم. از شکاف قاب پنجره هوای بیرون را تنفس می کنم. قلبم طوری می زند که انگار می گوید: آرزوامو کی برآورده می کنی؟ بهار را در درون خود حس می کنم. بیدار شدنش را در روح و جانم درک می کنم. اما باید به خودم فشار بیاورم و عادی رفتار کنم. ذهنم بی اندازه آشفته است. نمی دانم چه بخوانم، چه بنویسم، چه کار کنم. فقط می دانم که دلم برای چیزی پر می کشد. ارادتمند آن. دوشنبه 14 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، از شنبه خیلی چیزها برایم تغییر کرده است. آن روز دلم برای چیزی پر می کشید. هنوز هم همانطورم، اما بخش بسیار کوچکی از مشکل حل شده است. صبح شنبه با خوشحالی تمام، باور کن راست می گویم، متوجه شدم که پتر تمام مدت مرا نگاه می کند، اما نگاهش عادی نبود. نمی توانم تشریح کنم، ولی ناگهان احساس کردم برخلاف آنچه فکر می کردم به مارگوت عشق نمی ورزد. در طول روز سعی کردم خیلی به اون نگاه نکنم، چون هر وقت نگاهش می کردم می دیدم که مرا نگاه می کند و آن وقت راستش احساسی فوق‌العاده در درونم به وجود می آمد. احساسی که چندان با آن آشنا نیستم. یک شنبه عصر همه جز من و پیم دور رادیو جمع شده بودند و به برنامه شاهکارهای جاودان موسیقی آلمانی گوش می دادند. داسل مدام پیچ رادیو را می چرخاند و جلو و عقب می برد و همه از جمله پتر از این کار ناراحت شده بودند. نیم ساعتی او خودش را کنترل کرده و بعد با لحنی نسبتاً تند گفت: میشه اینقدر به رادیو ور نرین؟ داسل با تکبر بیش از همیشه گفت: من دربارش تصمیم میگیرم. پتر عصبانی شد و حرف زشتی زد. آقای واندان طرف او را گرفت و داسل مجبور شد کوتاه بیاید. ماجرا تمام شد. مخالفت او علت خاصی نداشت که مهم باشد، اما ظاهراً پتر قضیه را بد جوری به دل گرفته بود. چون امروز صبح موقعی که داشتم جعبه کتاب‌های اتاق زیر شیروانی را می‌گشتم، آمد و جریان را برایم تعریف کرد.
من اصلا از موضوع خبر نداشتم، ولی پتر که فهمیده بود شنونده خوبی گیر آورده، چانه اش گرم شد. راستشو بخوای من معمولا زیاد حرف نمیزنم، چون میدونم که وسط صحبت زبونم میگیره و به تته پته میفتم. رنگم سرخ میشه و کلمات مورد نظر به ذهنم نمیرسه و مجبور میشم حرفمو قطع کنم. دیروزم همین اتفاق افتاد. میخواستم چیز دیگه‌ای بگم، اما به محض اینکه دهنمو باز کردم همه چیز به هم ریخت و اون حرفو زدم. خیلی وحشتناکه. قبلا عادت بدی داشتم و گاهی آرزو میکردم کاش هنوز این عادتو داشتم. وقتی از دست کسی عصبانی میشدم، به جای اینکه با اون حرف بزنم کتکش میزدم. میدونم که این کار هیچ نتیجه‌ای نداره، برای همینه که تو رو تحسین میکنم. تو هیچ وقت حرف کم نمیاری. دقیقاً همون چیزی رو که میخوای میگی. اصلا هم خجالت نمیکشی.
جواب دادم.
تو اشتباه میکنی. بیشتر حرفایی که من میزنم با اون چیزی که میخوام بگم فرق داره. تازه من هم زیاد حرف میزنم، خیلی هم کش میدم. این دست کمی از کار تو نداره. ممکنه همینطور باشه، اما تو این مزیت رو داری که خجالت نمیکشی، نه سرخ میشی نه از پا در میای.
از این حرف خندم گرفته بود، اما چون میخواستم او باز هم درباره خودش حرف بزند، جلوی خندم را گرفتم و کف اتاق روی کوسنی نشستم و دستهایم را دور زانوها گرفتم و با کنجکاوی به او خیره شدم. خوشحالم که در این خانه کس دیگری هم هست که مثل من عکس العمل‌های تند از خودش نشان میدهد. ظاهراً پتر احساس میکرد که میتواند با خیال راحت جلوی من از داسل انتقاد کند. من هم از این موضوع خوشحال بودم، چون صمیمیت عمیقی احساس میکردم که تا جایی که یادم هست فقط با دوستان دخترم داشتم. ارادتمند آن.
سه‌شنبه 15 فوریه 1944. برخورد جزئی با داسل چندی پیامد داشت که باعث شد او از کردارش پشیمان شود. دوشنبه عصر به دیدن مادر آمد و با پیروزمندی گفت که پتر صبح از او پرسیده که شب خوب خوابیده است و اضافه کرد که پتر از حرفهای شنبه عصرش اظهار تأسف کرده و گفته نمی‌خواسته چون این چیزی بگوید و او به پتر اطمینان داده که آن را به دل نگرفته بوده. به این ترتیب همه چیز دوباره رو به راه شد. مادر جریان را برایم تعریف کرد و من تعجب کردم که چطور پتر که آنقدر از داسل عصبانی بود. برخلاف قولش اینقدر خود را کوچک کرده است. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و تاوتوی قضیه را در نیاورم. او بلافاصله جواب داد که داسل دروغ گفته است. باید بودی و قیافه پتر را می دیدی. دلم می خواست دوربین داشتم و ازش عکس می گرفتم. در آن واحد صورتش پر از احساس آزردگی، خشم، تزلزل و هیجان شده بود. آن روز عصر آقای واندان و پتر اصلاً به داسل محل نگذاشتند. اما کار به جاهای باریک نکشید، چون امروز پتر دوباره وقت دندان پزشکی دارد. در واقع آنها ابداً میل نداشتند با هم حرف بزنند. چهارشنبه 16 فوریه 1944. امروز من و پتر جز چند کلمه عادی حرف دیگری رد و بدل نکردیم. هوا خیلی سرد بود و من نمی توانستم به اتاق زیر شیروانی بروم. اگر هم می توانستم نمی شد، چون تولد مارگوت بود. پتر ساعت 12:30 آمد و هدیه ها را نگاه کرد و مدتی ماند و از این در و آن در حرف زد، کاری که سابقه نداشت. اما بعد از ظهر فرصت خوبی پیدا کردم. چون میخواستم به خاطر روز تولد لیلی به لالای مارگوت بگذارم، رفتم قهوه گرفتم و بعد سیب زمینی ها را پوست کندم. موقعی که به اتاق پتر رفتم تا از آنجا به انبار بروم، او بلافاصله کاغذهایش را از روی پله ها جمع کرد و من پرسیدم باید در توری اتاق را ببندم. او گفت اما وقتی که برگشتی پایین در بزن تا برات بازش کنم. از او تشکر کردم. از پله ها بالا رفتم و دست کم 10 دقیقه توی بشکه دنبال سیب زمینی گشتم. پشتم از سرما درد گرفته بود. طبعا در نزدم و خودم در توری را باز کردم، اما پتر با مهربانی بلند شد و قابلمه را از دستم گرفت. گفتم هرچی گشتم نتونستم ریزتر از این پیدا کنم. پتر گفت
توی بشک بزرگرم گشتی؟
گفتم
همش توی اونو گشتم.
به پایین پله ها رسیده بودیم و او سیب زمینی ها را زیر و رو کرد و گفت اینا که خیلی خوبن. من قابلمه را از او گرفتم و او اضافه کرد تعریف تو کردم. و چنان نگاه گرم و محبت آمیزی به من کرد که قلبم هوری پایین ریخت. معلوم بود که میخواست مرا خوشحال کند، اما چون نمیتوانست تعریف طولانی و مفصل بکند، همه چیز را با نگاهش گفت. احساسش را کاملا درک کردم و بی اندازه خوشحال شدم. هنوز هم وقتی آن حرفا و آن نگاه را به یاد میآورم، احساس شادی میکنم. وقتی به طبقه پایین رسیدم، مادر گفت برای شام هم سیب زمینی لازم دارم. برای همین با کمال میل دوباره به اتاق زیر شیروانی رفتم. موقعی که به پله ها رسیدم، پتر از جا بلند شد. بین پله ها و دیوار ایستاد و دستم را گرفت تا مانع رفتنم شود و گفت من میرم میارم. در هر حال باید برم بالا. گفتم احتیاجی به این کار نیست و این بار مجبور نیستم فقط ریزها را جدا کنم. او متقاعد شد و دستم را رها کرد. موقع برگشتن در توری را برایم باز کرد و دوباره قابلمه را از من گرفت. من کنار در ایستادم و پرسیدم چی داری میخونی؟ جواب داد زبان فرانسوی. از او خواهش کردم اگر اشکالی ندارد نگاهی به درسهایش بکنم. رفتم دستهایم رو شستم و کمی با فاصله از او روی کاناپه نشستم. بعد چند تا از لغتها را برایش توضیح دادم و صحبتمان گل کرد و او گفت که تصمیم دارد بعد از جنگ به اندونزی برود و در یک مزرعه کاوچو کار کند و درباره زندگیش در خانه خودشان و مسائل بازار سیاه صحبت کرد و گفت که موجود نومید و دلمرده است. من گفتم که عقده خود کوچک بینی دارد. او درباره جنگ صحبت کرد و گفت که روسیه و انگلستان چاره ای جز جنگ با هم ندارند. و بعد حرف یهودی ها را پیش کشید و گفت که اگر مسیحی بود یا می توانست بعد از جنگ مسیحی بشود، زندگی برایش خیلی آسان تر می شد. از او پرسیدم می خواهد غسل تعمیدش بدهند و او گفت که چون این تصمیمی ندارد. می گفت هرگز نمی تواند مثل یک مسیحی فکر کند، ولی نمی خواهد بعد از جنگ کسی بفهمد که یهودی است. از این حرف خیلی ناراحت شدم. متاسفانه او هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست. بعد اضافه کرد یهودی ها همیشه مردم بسته‌ای بودن، بسته هم خواهند موند. جواب دادم امیدوارم این بار سرنوشت خوبی در انتظارشون باشه. بعد درباره پدر، تحلیل خصوصیات بشر و چیزهای دیگر حرف زدیم که الان همشان یادم نیست. حرفای خیلی خوبی بود. آن روز عصر او حرف دیگری زد که به نظرم قشنگ آمد. صحبت درباره عکس هنرپیشه‌ای بود که من حدود یک سال و نیم پیش به او داده بودم و او آن را به دیوار اتاقش آویزان کرده بود. آنقدر از آن خوشش آمده بود که من پیشنهاد کردم چند تا دیگر هم بهش بدهم. جواب داد نه، همینو نگه می‌دارم و هر روز تماشاش می‌کنم. آدمای عکس جزء دوستام شدن. حالا می‌فهمم که او چرا مخی را اینطور محکم بغل می‌کند. به وضوح او هم به محبت نیاز دارد. فراموش کردم یکی دیگر از حرفایش را برای تعریف کنم. او گفت من از چیزی جز اون چیزی که به خودم مربوط میشه نمی ترسم، اما دارم بهتر میشم. پتر عقده شدید خود کوچک بینی دارد. مثلا همیشه فکر میکند خودش کند ذهن و احمق است و ما خیلی باهوشیم. هزار بار به خاطر کمک در درس فرانسه از من تشکر کرده. میخواهم یکی از این روزها به او بگویم دست بردار پسر، انگلیسی و جغرافی تو خیلی از من بهتره. آن فرانک.